راوی، صدای مدرسه نگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رحیمیان، ما در گفتگوی سوم بحث رو بردیم به این سمت که مدرسه در غرب چرا متولد شد و چطور تونست اینطور خودش رو فراگیر کنه. شما اشاراتی داشتید به زمینه‌های ضرورت آفرین مدرسه، مثل اینکه جامعه صنعتی داره پدید میاد، تقسیم کارها داره صورت میگیره و زندگی شهری سواد خودش رو نیاز داره. از این رو مدرسه داشت به یک ضرورت تبدیل میشد. پایان جلسه سوم شما داشتید از مدرسه‌ای صحبت میکردید که در واقع آدم‌های یک شکل و همسان تولید میکنه. انگار یک کارخانه است که داره آدم‌های یک شکل رو مثل یک خط تولید تحویل جامعه میده. من میخوام از همینجا دوباره بحث رو پی بگیرم و نکات رو از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از اشاره خیلی خوبی که به محتوای جلسه قبل داشتید. من توی ادامه همین فرمایش شما و روایتی که ارائه دادید، یه چند تا نکته که جا مونده بود از جلسه قبل و راجع به مدرسه توی اون دوره قرن 19 و اوایل قرن 20 بهش اشاره میکنیم تا روایتمون اینجا تکمیل شده باشه. همونطور که فرمودید، مدرسه داره تبدیل میشه به خط تولید کارخونه. حتی یک مفهوم اصطلاحی که برای اون دوره دارن به کار میبرن این هست که مدرسه به مثابه خط تولید کارخانه یا نظام آموزش کارخانه‌ای. کارخونه‌ها هستن که خط مشی و دستورالعمل اون چه که ما باید توی مدرسه بسازیم رو تا اینکه اینا بتونن بعداً تو کارخونه بهتر رفتار کنن و عمل کنن و کارکرد بهتری داشته باشن رو نسخه‌شو داره میپیچه. یه مسئله دیگه مهمم که بهش اشاره کردیم این بود که داره دولت ملت شکل میگیره. دولت ملت وقتی شکل گرفت توی اروپا، شما باید بدونید متعلق به چه کشوری هستید. کشورها توی دوره استعمار نو نیازمند این هستن که مردمشون رو برای لشکرکشی‌هایی که دارن به سایر کشور انجام میدن قانع کنن، بسیجشون کنن. بالاخره باید هم هزینه جانی داده بشه اولش، هم هزینه مالی داده بشه تا اینکه وقتی که شما اون کشور رو تصرف کردید، وقتی غنایمش عاید شما شد، بعد کشورتون آباد بشه و از رفاهی که همه بهره مند میشد شما هم نفعی برده باشید. برای این داستان مفهوم ملیت، مفهوم پرچم مهم میشه. شما اینو کجای مدرسه میبینید؟ سر صفو که یادتون هست.
صبح.
آفرین. صبحگاه مدرسه. صبحگاه مدرسه باید هر روز اجرا بشه. توی اون صبحگاه شما مراسم پرچم دارید، یه نیایش صبحگاهی دارید یا یه سرود ملی میخونید. باید بدونید که ذیل این ملیت، ذیل این پرچمه که دارید نفس میکشید و دارید برای این پرچم تلاش میکنید تا اهداف این پرچم رو، این کشور رو، این ملیت رو که سرنوشتتون به هم گره خورده رو تأمین بکنید. اینجاست که مسئله جامعه و مسئله اون کشور مهم میشه. دورکیم، اولین جامعه شناس تعلیم و تربیت، یه سری درس گفتار داره توی دانشگاه سوربن فرانسه سال 1902 که اون درس گفتار توی کتاب تربیت و جامعه شناسی که به فارسی هم ترجمه شده اومده. اونجا میگه که ما به مدرسه میایم تا به هدفامون برسیم. بالاخره هر کدوم از ما یه هدفای بزرگی داریم، نمیخوام همینجوری هر دم بیر یا مثل توده مردم زندگی کنیم. اونایی که میخوان موفق بشن، رشد پیدا کنن، میان مدرسه سواد یاد بگیرن تا به اهدافشون برسن. اما میگه این شما نیستید که هدف رو تعیین میکنید، اون جامعه است که هدف رو تعیین میکنه. به یک معنا اون نظام اعتبار اجتماعی جامعه میگه این شغل بهتره، به این شغل نیاز داریم، این کار باید صورت بگیره، این اخلاق باعث پیشرفت شما میشه. ایناست که هدف رو برای شما تعیین میکنه. حتی خانواده های شما دیگه یه شکل زندگی پیدا کردن. مثلا پدر شما تا حالا کارگر بوده، میگه پسرم اگه میخوای مثل من عمله نشی و پشت میز نشین بشی، حسن برو درس بخون. استعاره پشت میز نشینی یا شغل آبرومند یا وجاهت پیدا کردن آبروی اجتماعی داره مطرح میشه توی جامعه. یکی از کارکردهای مدرسه نهادینه کردن اون ارزشای جامعه است. یعنی فرهنگ قبلی‌ها، ارزش‌های قبلی‌ها توی مدرسه به شما منتقل میشه. نگاه کنید بچه مؤدب کسیه که آسه بره، آسه بیاد،
دست به سینه بشینه،
حرف نزنه، مشقاشو خوب نوشته باشه، مؤدب باشه، اینجوری مثلا نظافت رو رعایت کرده باشه و همه اینا. اینا داره توی اون فضای شکل میگیره و مدرسه متکفل رقم زدن این روحیه است به ما. حتی معماری مدرسه هم توی اون دور الهام بخشه. اون معماریه رو اگه یادتون بیاد مدرسه ها چی بود؟ یه راهرو طولانی بود، هنوزم مدرسه های ما خیلی هاش این شکلیه، یه راهرو طولانی بود که دو طرفش کلاس ها قرار گرفتن. توی کلاس ها شما روی نیمکت های دو نفره یا سه نفره کنار همدیگه نشستید رو به یک معلم. توی اون کلاس معلم داره به شما یه چیزی رو یاد میده، معلم روی یه سکوی وایساده، توی موقعیت فعال هست، شما توی موقعیت منفعل هستی. شما به عنوان یه یادگیرنده و دانش آموز باید ساکت باشی، هر اون چی که بهت یاد میده رو یاد بگیری تا بتونی همینو توی امتحانه دوباره راحت‌تر پس بدی. این روحیه‌ایه که داره مدرسه توی شهروند اون دوره نهادینه میکنه.
یه جورایی مدرسه حالا داره کارمند هم تولید میکنه.
آفرین. ما بخوایم یا نخوایم، بدونیم یا ندونیم، 12 سال کارمندی کردیم توی مدرسه بدون اینکه کسی اسم کارمند روی ما گذاشته باشه. همه آداب کارمندی رو داریم رعایت میکنیم، سر یه ساعتی میریم، سر یه ساعتی میریم، یه جور خاصی ترفیع میگیریم، یه جور خاصی تنبیه میشیم، یه جور خاصی تشویق میشیم. همه اون اتفاقاتی که توی یک کارگاه تولیدی یا توی یک اداره داره رقم میخوره توی مدرسه هم داره اتفاق میفته، منتها فقط اسم کارمندی روش نذاشتن. کارمند بعد یه مدت یه مناسک خاصی، یه رفتار خاصی پیدا میکنه. مدرسه هم قراره با همه اون دانشی که به شما منتقل میکنه، با اون معماری که داره، با اون سبک نشستنه، با اون سلسله مراتبه، با اون صف، یه روحیه خاصی توی شما ایجاد کنه.
در واقع یه ایده مرکزی انگار وجود داره که میخواد مدرسه رو به مثابه یک کارخانه یا مثلا یک کارگاه تولیدی یا یک مجموعه کارمندی تو جامعه محقق کنه و بعد میبینیم این ایده مرکزی خودش رو در ریزترین و جزئیات رفتاری آدم ها هم داره بروز میده. حتی شکل معماریش داره به همون شکل در میاد، حتی نوع رفتار کردن های ما، نشستن های ما، برخواستن های ما، آمد و رفت ما، ساعت های زندگی ما، همه چیز رو داره تنظیم میکنه. غرب در واقع احساس نیازش به چنین شهروندی بوده و حالا نظام تعلیم و تربیتش رو داره در این راستا هم شکل میده. من میخوام اگر اشکال نداره برگردیم به ایران و بگم حالا ما دانشجویانی رو فرستادیم برای تحصیل در غرب و اونا دارن با این ایده مواجه میشن، دارن میبینن یه مدرسه اومده سردمداری تعلیم و تربیت رو به عهده گرفته و بعد ذیل این ایده مرکزیه داره یک نظم، یک قانون مداری رو به افراد جامعه یاد میده، آموزش میده. خب از اینجا به بعدش رو شما باز دوباره برای ما قصه بگید.
زنده باشید. اشاره خیلی خوبی کردید. یه روایت های برخی از اندیشمند دادن راجع به مدرسه، میگن مدرسه آینه جامعه است. یعنی همون چه که توی مدرسه الان داری میبینی برگردان اون اتفاقیه که توی جامعه در حال رخ دادنه. یه عده دیگه باز اینجوری تعبیر میکنن. اگر میخواید بدونید که آینده جامعه‌ای که توش به سر خواهید برد چه شکلیه، الان مدرسه‌تون رو ببینید، 10 سال دیگه همون اتفاق توی جامعه برگردان خواهد شد.
این همون پیشبینی پذیر کردن رفتار شهروندانه دیگه.
احسنت. همین آدما بعداً میخوان بزرگ بشن، بعد بیان ازدواج کنن، بعد برن سر کار، بعد مثلا یه موقعیتی به دست بیارن. پس این دوتا یه نسبت خیلی نزدیکی با هم دیگه دارن. اما برگردیم به ایران. ما رفتیم قصه مدرسه رو توی غرب روایت کردیم تا بفهمیم که حالا اون نسخه‌ای که میخواد بیاد تو ایران چه ویژگی‌هایی داشت. گفتیم یه سری دانشجو ما اعزام کردیم خارج از کشور و یه سری هم داریم توی کشور خودمون توی دارالفنون تربیت میکنیم. اما روایت فرنگ رفته‌های ما از اروپا چیه؟ اونا بالاتفاق دارن میگن که آموزش پیشران توسعه است. یعنی اون چیزی که اروپا و غرب رو به اینجایی که الان شما مشاهده میکنید و قبطه و حسرتشو دارید میخورید رسونده، مدرسه است. اینا توی یه ساختار دیگه ای تربیت شدن، یه آموزش های دیگه ای دیدن، یه سوادهایی دارن که از دل اون سواده این پزشک جدید متولد شده، این مهندس جدید متولد شده، این نماینده مجلس یا این دولت مرد متولد شده، اینه که میتونه این جامعه رو ادارش بکنه. و اینا توی این نظام آموزشی جدید تربیت شدن. نظام آموزشی قدیم ما کهنه و منسوخه و اون نظام نمیتونه پاسخگوی این نیاز جدید بشر باشه. این داره به شدت توسط روشنفکرا و حالا نشریه‌ها و جرایدی که دستشون افتاده داره برگردان میشه توی جامعه، داره انتشار پیدا میکنه.
یعنی شما در واقع معتقد هستید که این نیروهای اعزامی ایران رفتن اونور و پیشرفت و توسعه غربی رو دیدن و حالا دارن به این فکر میکنن چه چیزی باعث شد اینها اینقدر خوب پیشرفت کنن و ما عقب بمانیم؟ گیر کار رو انگار دارن در ایران تو حوزه آموزش و پرورش میبینن و معتقدن چیزی که غرب رو غرب کرده نظام آموزشی اون هاست، پس ما هم باید تلاش کنیم اینجا رو دستکاری کنیم، یعنی نظام آموزش و پرورش رو تغییر بدیم. چیزی که تا الان بوده، مکتب خونه ها، نظام آموزش عالی که حوزه داشته، به درد نمیخوره. اینها منسوخ شده و ما نیازمند یک نظام آموزش جدید هستیم. حالا دارن برای ما روایت میکنن. یه چند تا از این روایت ها رو اگر بگید برای ما خیلی خوبه.
حتما. همینطوری که فرمودید، یه نامه‌ای هست توسط ناصرالملک نایب السلطنه احمدشاه قبل از دوره مشروطه خطاب به آیت الله طباطبایی مینویسه و داره نظام آموزش سنتی داره نقد میکنه. بعد نیست براتون از روش بخونم. میگه ما در ایران امروز هزاران مدرسه داریم، منظورش همون مکتب خونه و مدلای قدیمی آموزش، اما همه آنها روی هم یک دینار هم نمیارزند. مرد جوانی در عنفوان 20 سالگی وارد مدرسه می شود و دیگر طلبه ها را پشت سر می گذارد و پول وقف را هدر می دهد تا جنازه خود را در 70 سالگی از حوزه بیرون بکشد، در حالی که هنوز درگیر خواندن حرف میم است و علم او چندان از روزی که وارد حوزه شده بود بیشتر نیست. واقع امر این مدارس هیچ چیز جز مشتی الاف تحویل ملت ندادند. این روایتیه که داره توی اون مقطع از نظام سنتی آموزش ما تصویر میشه. واقعا این شکلی بوده یا این یه بخشش برساختیه؟ ما نمیتونیم منکر ناکارآمدی نظام سنتی برای این مسئله های جدید دوره مدرن باشیم. خب بالاخره یه اتفاقی هست که اون نهاد علم سنتی نتونسته خودشو با این وضع جدید رقم بزنه، ولی این طور هم نبوده که همش سیاه باشه. اگر یک نظمی، یه مدلی، یه سبک زندگی که توش آموزش هست، زندگی هست، کار هست، ادامه حیات میده، به معنی این هست که اون نظم تونسته مسئله ها رو پاسخ بده.
بله.
یه کتاب داره برایان استریت به نام سواد در نظریه و عمل، رفته موردکاوی کرده یکی از روستاهای اطراف نیشابور رو توی ایران. توی اون کتاب مسئلش اینه، اون چیزی که ما غربی‌ها به کشورهای جهان توسعه نیافته تحت عنوان سواد حقنه کردیم یا قالب کردیم، واقعا تونست مسئله اونا رو حل کنه؟ یا اصلا سواد، دانشی که مورد نیاز اونا هست برای حل مسئله هاشون، برای رفع نیازهای زندگی هاشون، با ما فرق میکنه؟ اونجا داره داستان یه ملایی که توی این روستا داره زندگی میکنه، هم داره مسئله های زندگی مردم رو رتق و فتح میکنه، ازدواج و طلاقشون رو داره اداره میکنه، از اون طرف مسجد و منبر داره، یعنی داره دین و شرعیات مردم رو اداره میکنه، از طرف دیگه داره بچه هاشون رو صبح توی مسجد یا توی مکتب خونه داره سواد و خوندن نوشتن یادشون میده، گلستان و بوستان یادشون میده، رفتار ملی و دینیشون رو بهشون آموزش میده. و انگار این روستا زنده است حول محور اون امام جماعتش یا اون ملاش، که هم سواد یاد میده، هم زندگی یاد میده، هم شرعیات یاد میده، داره نفس میکشه، داره ادامه حیات میده. بالاخره این کلن سیاهی نبوده، این کلن تاریکی نبوده. اینجوری نبوده که مکتب خونه ما فقط جایی باشه که مثلا تصویری که الان توی ذهن ما هست از مکتب خونه اون چوب فلکشه. اینا یه برساختای رسانه‌ای هست که غربی ها با اون عینک و زاویه دید خودشون، با اون دوربینی که روی چششون گذاشتن و دارن ما رو نگاه میکنن، دارن ما رو روایت میکنن به یک معنا، برای این که نسخه جایگزین خودشون رو به ما قالب کنن. برای اینکه نسخهشون بگیره باید گذشته همش یکسر سیاهی باشه و تباهی باشه و عقب موندگی و فلاکت باشه و اون نسخه جایگزینی که داره ارائه میشه همش روشنی باشه، همش رسیدن باشه، همش توفیق و موفقیت و کارآمدی باشه. این ابزاری هست که روشن فکرای ما توی اون دوره ناخواسته توی دامش افتادن.
یه جورایی اونها تاجرن دیگه، وقتی میخوان یه چیزی رو بفروشن قاعدتاً باید داشته‌های شما رو تحقیر کنن یا به تعبیر شما سیاه نشون بدن و بعد بگن اونی که ما داریم چیز خوبیه، جنس خوبیه و به درد تو میخوره که ما راضی بشیم بریم اون رو بخریم یا بیاریم.
همینطوره، واقعاً اون روحیه تاجر مسلکی، اون روحیه برتربینیه باعث میشه که شما رو اینجوری روایت بکنن و این روایت خودتون هم درست جا بزنن.
البته شاید یه نکته دیگه هم بهش اشاره کنیم بد نباشه، اونم این که در غرب اون نظام آموزشی که تحت تأثیر کلیسا هست واقعا سیاهی هایی داشته و اینها فکر میکنن هر جای دنیا اگر یک نظام آموزشی تحت مذهب و دین شکل بگیره در واقع همینقدر سیاهه و همینقدر ناکار آمده و با اون ذهنیتی که از کلیسا و یا مسیحیت دارن درباره ایران و مذهبش و دینش هم صحبت میکنن و قضاوت میکنن. یعنی فکر میکنم این هم بی تأثیر نیست.
همینطوره، اصلا قرن 19 میلادی قرن مدرن شدن و توسعه شدید اروپا قرن تعمیم دادن همه چیز به همه. یعنی اگر ما این مسیر رو برای توسعه طی کردیم خب اصلا این نسخه‌ای بوده که بشریت باید طی می‌کرده، پس بقیه‌ای که به ما نرسیدن هنوز مسیر توسعه یافتگی رو طی نکردن، همه رو دارن اصلا اون استعاره نظام آموزش کارخانه‌ای یا انسان به مثابه ماشین که ازش یاد کردیم، آدم‌ها از خودشون اراده‌ای ندارن که. آدم‌ها همه شبیه هم دیگه هستن. حتی تو حوزه علوم تربیتیشون هم جالبه، اول میان رو حیوانا مثلا یه کاریو شرطی سازی و روی مثلا اردک‌ها پیاده سازی می‌کنن، روی یه حیوانی پیاده سازی می‌کنن، میگن یه بار بهش این غذا رو دادی جذبت میشه، دفعه دوم تا بوشو بشنوه میاد سراغت، دفعه سوم تا صدای پاتون بشنوه میاد پیشت، دفعه چهارم اگر هم صداش اومد و هم بوش اومد اما شما اون غذا رو بهش ندادی یکم مایوس میشه، چهارم مایوس‌تر میشه، دفعه پنجم دیگه با اون محرکا سمتت نمیاد. میگن آدمم هم توی تربیت همین شکلیه. یعنی دارن کلا نسخه خودشون، اون تصویری که از انسان دارن که آدمو یه ماشین میبینن که هر کاری میخوای باش بکنی، برای بقیه کشورهای دنیا دارن تجویز میکنن. یعنی کشورها و جوامع دیگه هم هر اونچه که اونها رفتن، هر اون نسخه‌ای که اونها دارن پیشنهاد میدن رو اگر گام به گام و عین به عین تکرار کنن، اینا وارد مسیر توسعه میشن.
در واقع اونها خودشون رو در مسیر و راستای تکامل میبینن و میگن هر کس مثل ما نیست، داره تأخر تاریخیه و باید به همین مسیر بیاد تا بتونه برسه به اون تکاملی که مد نظر ما هست.
بله همینطوره.
بازم از این روایت ها اگه دارید برای ما بخونید.
چشم، یکی از شخصیت های مؤثر و مهم و کلیدی توی این مقطع که داره آموزش رو به عنوان پیشران توسعه یافتگی جا میندازه توی اذهان هم دولت مردا و هم مردم و روشنفکرا، شخصیتی به نام ملکم خانه. ملکم خان یه رساله های روشنایی داره تحت عنوان دفتر تنظیمات شیخ و وزیر. اونجا یه اشاره میکنه از اون چه که توی اروپا اتفاق افتاده. میگه اقتدار کشورها امروز بیش از پیش بر علم و آموزش مردمانش متکی است. ما اکنون باید دولتی چون فرانسه و انگلیس داشته باشیم. چنین دولتی تنها پس از فراهم شدن آموزش همگانی در مقیاس گسترده امکان وجود خواهد یافت. یعنی همه مردم باید بیان از این آموزش بهره مند بشن. اینطوری نباشه که یه عده‌ای بیان مدرسه یه عده‌ای نیان. چون همه شهروند جامعه جدیدن، همه باید یه جور خاصی رفتار کنن. پس نظام آموزش مدرسه‌ای به نحو فراگیر و اجباری داره پایه‌هاش و زیرساختاش توی گفته‌های اینها مطرح میشه. بعدن هم که توی مشروطه 1285 داریم قانون وضع میکنیم، توی قانون میاد که آموزش اجباری برای همه مردم ایران، یعنی همه مکلفن که این آموزش ها رو یاد بگیرن. اینا یه بخشی از روایتی هست که توی اون مقطع روشنفکرای فرهنگ رفته ما که حالا برگشتن و روزنامه دستشون هست، دولت مرد شدن، دارن توی کشور ما تجویز میکنن.
خیلی ممنون آقای رحیمیان. تا اینجا در واقع شما روایت روشنفکران یا اعزام شدگان به غرب رو برای ما خوندید و اونها هم بالاتفاق نظرشون این بود که اگر ما میخواییم به توسعه غربی دست پیدا بکنیم نیازمند تغییر در نظام آموزش و پرورش هستیم. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که آیا به نسخه اجرایی هم اینها رسیدن؟
همینطوره. از برایند این تلاش‌ها ما شاهد تأسیس اولین مدرسه جدید توی ایران هستیم توسط میرزا حسن خان رشدیه که توی ارائه بعدی خدمتون توضیح خواهم داد که رشدیه کی بود، چجوری اولین مدرسه توی ایران تأسیس شد، چه سرگذشتی داشت، چه بالا و پایین هایی داشت تا به این مدرسه کنونی رسید.
خیلی ممنونم، لطف کردید. انشاءالله در گفتگوی بعدی در خدمت شما هستم.
بغز من و آه من حک شده اسم من و تو بودنه بسیار ترکه بیدار و ستم مونده هنوز رو تن ما دست بی فرهنگی ما پرز تمومه علا پس خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدم از دست من و تو باید این پرده ها رو کنه تو میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستان من با من و همراه منی چوب علف بر سر ما بغز من و آه منی حق شده اسم